سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. یک روز پس از کشته شدن 14 غیر نظامی در اثر حمله افراد مسلح در مرز میان دایکندی و غور، سازمان ملل متحد این حمله را محکوم کرده و همچنان گروه از زنان معترض خواهان توقف نسل کشی هزاره ها در افغانستان شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا در حال در قصر سفید دیدار کرد که متحدین غربی اوکراین غور می کنند که آیا با اوکراین اجازه بدهند تا با استفاده از تسلیحات دوربرد که از سوی ایالات متحده و بریتانیا به کیف فراهم می شود قلمرو روسیه را هدف قرار دهد یا خیر. و سازمان جهانی صحت روز جمعه تایید واکسین آبله میمون به نام MVIBN را که توسط شرکت بویرین نوردیک ساخته شده اعلام کرد.
بینندگان محترم سلام، با برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه 14 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در برنامه این ساعت بر علاوه تازه ترین گزارش ها و خبرهای جهان، خب آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان از وظیفه‌اش سبکدوش شد که جزئیات بیشتر در این مورد از همکار مسکو صافی میشنویم. بابا بو محترم هاشم دانش تحلیلگر مسائل سیاسی علل سبکدوش شدن درونی را به بحث میگیریم، با ما باشه. یک روز پس از کشته شدن 14 غیر نظامی در اثر حمله افراد مسلح در مرز میان دایکندی و غور که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، سازمان ملل متحد، سفارت امریکا برای افغانستان و برخی از نهادهای دیپلماتیک دیگر این حمله را محکوم کرده و گروه از زنان معترض خواهان توقف نسل کشی هزاره ها در افغانستان شدند. شرح بیشتر واکنش ها را همکارم فرخنده پیمانی جمع آوری کرده و گزارش را تهیه کرده که به توجه شما می رسانیم.
آنتونیا گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد حمله مسلحانه بر غیر نظامیان در منطقه میان غور و دایکندی را محکوم کرد و آن را هولناک خواند. استفن دوجارک سخنگوی منشی ملل متحد با خبرنگاران در نیویورک گفت که آنتونیا گوتریش با خانواده های قربانیان این حادثه ابراز غمشریکی کرده است.
منشی عمومی ملل متحد یک بار دیگر درخواست خود را برای مسئولیت غیر نظامیان در همه جاها تکرار میکند. نمایندگی سیاسی ما در افغانستان نیز این حمله را نکوهش کرده و خواهان تحقیقات برای پاسخگو قرار دادن عاملان این حمله شده است.
کارن دکر، شازدفیر سفارت امریکا برای افغانستان، این حمله مسلحانه که مسئولیت آن را داعش بر عهده گرفته است را وحشیانه خوانده است.
با هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یانوما در راستای دادخواهی برای پاسخگو قرار دادن سریع عاملان این حمله هم صدا می شوم.
در همین حال رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان نیز در واکنش به این حمله گفته است که این رویداد نمونه ای از خشونت ویرانگر در برابر هزاره ها می باشد. یک تن از بستگان قربانیان حکومت طالبان را در قسمت تامین امنیت مقصر می داند.
و ما نگران هستیم که فردا ما در بین خود شهر یک کدام حادثه برای زن بچه یا دخترای یا فرزندان در مکتب رخ ندهد.
در همین حال محمد علی ستخ، عضو پیشین پارلمان افغانستان، میگوید که طالبان باید برای پیگیری این مسئله جدی عمل کنند.
اگر طالبان بخواهند که قضیه را تعقیب کنه و عاملین قضیه را به پنجه قانون بسپاره و محاکمه متناسب در این اتفاق ناگوار و فاجعه بار اونم رقم محاکمه اگر کنن، دیده میشن که طالبان حساسیت در این ارتباطات دارن.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز گفت که حکومت آن گروه حمله مرگبار بر غیر نظامیان را محکوم می کند و از عاملان این گلوله‌باری انتقام خواهد گرفت. با گفته این سخنگوی طالبان، حفاظت از مردم و اموال آنها وظیفه حکومت طالبان است. اعضای جریان ماسوم به جنبش زنان پنجره امید با دیوار نویسی در یکی از نواحی شهر کابل خواستار توقف نسل کشی هزارها در افغانستان شدند.
ما به عنوان یک زن معترض و یک دختر هزاره این حملات را تقبیح کرده و از نهادهای حقوق بشری خواهان بررسی و توجه هرچه جدی در این قسمت هستم.
این زنان معترض همچنان مدعی شدند که با تسلط طالبان بر افغانستان زمینه برای فعالیت‌های بیش از 20 گروه در این کشور فراهم شده است و به گفته آنان طالبان نه تنها در تامین امنیت مردم ناتوانند، بلکه این گروه با شعارهای دروغین می‌خواهند افکار جامعه جهانی را منحرف کنند. شاخه خراسان داعش که ظاهراً رقیب گروه طالبان پنداشته می‌شود، مسئولیت این حمله مسلحانه را به دوش گرفته است. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
وزارت خارجه پاکستان گفته است که آصف دورانی، نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان، از سمتش برکنار شده است. تا کنون دلیلی برای برکناری این دیپلمات پاکستانی روشن نشده است. این دیپلمات پاکستانی در جریان بیش از یک سال مأموریتش چندین بار به افغانستان سفر کرد و با نمایندگان طالبان درباره بهبودی روابط میان کابل و اسلام آباد گفتگو کرد. برای کسب معلومات بیشتر مسکا صافی را با خود داریم. مسکا جان سلام، آیا دلیل به این برکناری آصف دورانی از سوی حکومت پاکستان نشر شده و خود آصف دورانی چی واکنش را به این برکناریش نشان داده؟
سپاس نجیبه جان. روز گذشته یک نامه در رابطه با برکناری آصف دورانی از ماموریتش توسط وزارت خارجه پاکستان به دست رسانه ها رسید که در آن دلیلش مشخص نبود، ولی فقط گفته شده بود که به تاریخ 10 سپتامبر مدت خود را به اتمام رسانده. ولی امروز دان پاکستان گزارش داده و گفته که علت برکناری و اختلافات بر سر سیاست پاکستان در قبال افغانستان می باشه و گفته که اردوی پاکستان از عملکرد یا هم کارهای آصف دورانی ناخوش بود و نیز مشوره های وی را نادیده می گرفت که این باعث دلسردی آصف دورانی هم شده. و در این گزارش نیز آمده که خود آصف دورانی در یک پیام هم در رابطه با برکناریش از ماموریتش تایید کرده. و باید بگم که این دیپلمات پاکستان بیش از 32 سال در پست های بلند در پاکستان ایفای وظیفه کرده که بر پشتو و زبان فارسی هم تسلط داشته و پاکستان انتظار داشت که مشکلات کابل و اسلام آباد به ویژه در رابطه با تی تی پی را حل کند، ولی اکنون معلوم نیست که چه کسی بعد از وی بر این عهده برقرار می‌گردد.
مسکا جان، عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان از اظهارات علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا که گفته بود به نمایندگی از مردم حق داره در مورد مشکلات مردمی و منطقه با طالبان وارد گفتگو شود حمایت کرد. این اظهارات چی ربطه به ناامنی در این منطقه و پیوندش با افغانستان داره؟
خب ببینید، علی امین گنداپور رئیس وزیر خیبر پختونخوا روز چهارشنبه این اظهارات خود را در یک سخنرانی خود گفته بود که با مخالفت و همچنان حمایت از بعضی از سیاستمداران و حتی مرکز روبرو گردیده. مرکز میگوید که هیچ ایالت اجازه ندارد که به تنهایی خود با کدام کشور ارتباط یا هم معامله کند و نیز گفته که این کار وای باعث خطر میباشد. ولی عمران خان همانطور که شما گفتین صدر اعظم پیشین پاکستان و همچنان رهبر تحریک انصاف پاکستان که اکنون در زندان می باشد، در یک گفتگوی غیر رسمی به خبرنگاران گفته که باید در رابطه با وضعیت خیبر پختونخوا دیده شود و باید از علی امین گنداپور تشکری شود، زیرا در رابطه با منفعت کشور فکر می کند. و گفته وزارت خارجه و همچنان مرکز فقط در رابطه با تروریسم صحبت می کند اما هیچ عمل یا اقدام انجام نمی دهد. در آخر خیلی کوتاه می گم که در کنار عمران خان، سراج الحق که رهبر سابق جماعت اسلامی پاکستان می باشد، در صفحه اکس خود نیز از اظهارات علی امین گنداپور حمایت کرده و گفته که بجای سرزنش یکی دیگر باید گام های ملموس انجام داده شود.
مسکا جان تشکر از خودت و محترم آقای دانش با ماست. برای بحث بیشتر روی دلایل برکناری آصف دورانی، نماینده ویژه کشور در امور افغانستان و ای که چی کسه جاگوزینی او خواهد شد. با محترم آقای هاشم دانش، تحلیلگر مسائل سیاسی، صحبت میکنیم. آقای دانش سلام، با شما خوش آمدین به برنامه. به نظر شما دلیل برکناری آصف درانی از وظیفش چیست؟
تشکر. سلام بر شما، همکارای تکنیکی و بیننده های محترم شما. ببینین، آصف درانی اضافه تر از 15 ماه سمت نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان را داشت، اما به انتظاراتی را که دولت پاکستان به خصوص فوج پاکستان داشته در این زمینه کوچکترین کار را نتانست بکنه. ببینین، در 15 ماهی که بوده حداقل 16 بار درگیری مرزی بین طالبا و دولت پاکستان با وجود آمدن. در وضعیت بحرانی که پاکستان و تهدیداتی که چی پی به آن روبروست، آصف درانی هیچ نوع وساطتی یا برای حل معضله یا حتی یکی یک سفر مهم رسمی از طرف پاکستان به کابل و یا از کابل به پاکستان صورت بگیره در مدت همین 15 ماه صورت نگرفت. علاوه بر از این، شما میفهمین که سیاست اصلی پاکستان به خصوص سیاست خارجیش توسط فوج پاکستان تعیین میشن. بنان آصف درانی هم از وضعیت ناراض بوده. او میگفت که اگر مداخلات بیش از حد فوج پاکستان و ایسای پاکستان در قضیه اداره ملکی باشد، ما هیچ کاری را کرده نمیتونیم، چون ما هر مناسبات را که اقدام به ترمیمش بکنیم فوج اکسال عمل را نشان میدن و او را خراب میکنه. به طور مثال او همیشه گفته بود که حملاتی که از خاک پاکستان سر افغانستان صورت میگیرند بدون مشوره به اداره ملکی است که صورت میگیرند. باید این مشوره بشه و چرا این هدف را صورت میگیره، و اگر صورت میگیره این خب بر روابط دیپلماتیک تاثیر بسیار ناگوار میمانند. به این لحاظ ای از وظیفه، چون فوج پاکستان هم نمیخواست و فوج به این نظر بود که دستاور نداره، ولی خود عجیب به این نظر بود که مداخلات مرا نمیمانه که کار بکنه.
آقای دانش، خب حالا سوالی است که به نظر شما چی کسی نماینده ویژه کشور در امور افغانستان بعد از آصف درانی باشه؟ پاکستان به نظر شما در انتخاب فرد بعدی چی معیار در نظر خواهد گرفت؟
ببینین، با وصفی که آصف درانی یک دیپلمات بسیار کارکشته بودن، قسمی که نتاق خبرنگار شما گفتن، اضافه تر از 30 سال است که در این بخشا کار کرده و زبانهای بسیار زیادی را میفهمند، فارسی، پشتو، انگلیسی، اردو و اینا را. اما در مسئله افغانستان یک مسئله خاص هستن و اینا دو حالت را باید معیار قرار بده. چون موضوع افغانستان یک مسئله نظامی است، یا باید یک جنرال ایسای پاکستان که رابطه دیرینه را با طالبان داشته باشد جانشین عزیز تعیین شود، و یا باید یکی از آدمای مذهبی که مسائل دینی را بلدیت خوب داشته باشد، مثل که اینا سرپرست کنسول خود او یک آدم را تعیین کرده که در حقیقت یک آدم اخوانی و یک آدم ملای است که در اونجا تعیین کردن. به نظر ما پاکستان در دو اپشن قرار دارن، یا ای که تلاش به این خواهد کرد که مطابق معیارها و اوضاع افغانستان کسی را تعیین خواهد کرد، و یا این که موضوع افغانستان را بخواهد بیشتر افغانستان را در انزوا قرار بده. بله. به نظر ما به اهمیت جلوه خواهد. بله. داد.
بسیار تشکر. یک سوال دیگه دارم، فرصت بسیار کوتاه است. به نظر شما یا پاکستان با تبدیلی نماینده ویژه خود در امور افغانستان با اوصافی که شما گفتین میتونه در روابط خود با طالبان افغانستان تغییر اساسی به وجود بیاره؟
به هیچ عنوانی، چون دیدگاه تفاوت داره. چیزی که پاکستان میخواد مهار TTP است، چیزی که پاکستان میخواد مسئله دستگیری TTP و اینا را تسلیم کردن به فوج پاکستان و اینا، که در سیاست طالبا به هیچ عنوانی نیست. از نظر طالبا جهاد TTP در پاکستان بر حق است و جهاد فی سبیل الله است. به این خاطر این انتظار بیجاست، هر کسی هم که تعیین بشه و انتظاری که پاکستان داشته باشه به هیچ عنوانی برآورده شده نمیتونه.
جناب محترم هاشم دانش، تشکر از وقتتان، سرفراز باشین، روزتان بخیر. دیدار صدر اعظم برتانیا با رئیس جمهور بایدن، پرتاب یک ماهواره از جانب ایران و تاییدی واکسین امپاکس از جمله خبرهایی است که در بخش بعدی برنامه به توجه شما میرسانیم، اما پس از یک وقفه. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده یک روز قبل با کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا در قصر سفید دیدار کرد. هدف از این دیدار بحث پیرامون موضوعات متعدد به شمول حمایت از اوکراین بود. این دیدار در حال صورت گرفت که ایالات متحده روی این غور می کند که آیا به اوکراین اجازه بدهد تا با استفاده از تسلیحات دوربرد امریکایی قلمرو روسیه را هدف قرار دهد یا خیر؟ پاتسی بیداکاسوارا گزارشگر صدای آمریکا در قصر سفید گزارش داره که از همکارم میشنویم.
در یک حمله هوایی صبح جمعه از سوی نظامیان روسی بر منطقه سنی در شمال اوکراین دو نفر کشته و تعداد زخمی شدند. این حمله در حال صورت گرفت که رهبران ایالات متحده و بریتانیا در یک دیدار در قصر سفید بر حمایت از اوکراین متحد شدند.
ایالات متحده متحد است که با شما بیستد تا اوکراین را که در برابر تهاجم روسیه دفاع میکند کمک کنیم. این واضح است که پوتین در این جنگ برنده نخواهد بود. فکر میکنم که چند هفته و ماهای آینده مهم خواهد بود. بسیار مهم است که ما اوکراین را در این جنگ حیاتی برای آزادی حمایت کنیم.
این دیدار در حال صورت گرفت که متحدین غربی اوکراین غور میکنند که آیا با اوکراین اجازه بدهند تا با استفاده از تسلیحات دوربرد که از سوی ایالات متحده و بریتانیا به کیف فراهم میشود قلمرو روسیه را هدف قرار دهد یا خیر. رئیس جمهور اوکراین از دیر زمان خواستار این جواز می باشد.
تأخیر در این روند به روسیه اجازه می دهد تا این اهداف نظامی را عمیق‌تر در قلمرو خود انتقال دهد.
مسکو هشدار داده است که مسلح کردن کیف با تسلیحات دوربرد جنگ را فراتر از اوکراین تشدید خواهد بخشید.
این کار به این معنا خواهد بود که کشورهای ناتو، ایالات متحده و کشورهای اروپایی با روسیه در جنگند.
در حالی که جو بایدن در مورد این تصمیم غور می کند، او باید احتمال تشدید تنش با روسیه را که یک قدرت هسته‌ای است نیز در نظر گیرد. قصر سفید می گوید که چون این تصمیم در آینده قریب ابلاغ نخواهد شد، ولی تحلیلگران احتمال تغییر در پالیسی را رد نمی کنند.
فکر می کنم ما به یک لحظه خواهیم رسید که اوکراینی ها از میزایل ها در داخل قلمرو روسیه استفاده کنند. ولی پرسش این است که آیا این کار یک تفاوت عمده را در چگونگی جنگ ایجاد خواهد کرد یا خیر؟
موضوع دیگری که جو بایدن باید در نظر گیرد، هشدارهای ادارات استخباراتی ایالات متحده است. بر اساس این هشدارها روسیه در واکنش به تصمیم واشنگتن ممکن ایران را کمک کند تا نظامیان امریکایی را در شرق میانه هدف قرار دهد.
اوکراین در حال آمادگی برای زمستان است، فصلی که متخصصین انرژی پیش بینی می‌کنند سخت‌ترین زمستان از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه در سال 2022 خواهد بود. حملات میزایلی شدید روسیه در بهار و تابستان 90% ظرفیت تولید گرمای اوکراین را نابود کرده و اوکراینی‌ها برای بازسازی دستگاه‌های انرژی آسیب دیده تلاش می‌کنند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را سحر عظیمی به توجهتان می‌رساند.
این یکی از نیروگاه‌های حرارتی اوکراین است. بعد دلایل امنیتی ما نمی‌توانیم نام فابریکا، مکان یا مشخصات کارکنان را ارائه کنیم. در بهار امسال حمله میزایل روسیه تقریباً این فابریکا را نابود کرد. ساعت بالای صفحه کنترل درست در زمانی که این فابریکا از کار افتاد متوقف شد.
ما قبلا چندین حمله به فابریکه را تجربه کرده ایم، اما این یکی خیلی بزرگ بود. چندین میزایل و بخشای مختلف تجهیزات ثابت کرد. در چند ثانیه اول نمی توانستم باور کنم چه اتفاقی افتاده است.
از آن زمان کارکنان این کارخانه به مدت 4 ماه متوالی به طور شبانه روزی کار می کنند. ویرانی آنقدر زیاد است که آنها در حال پاکسازی آورند. مدیریت این فابریکا میگوید که ضرر و زیان این مکان $400 میلیون برآورد شده است.
ما پیامدهای حمله را حذف میکنیم، تجهیزات را بازیابی میکنیم و تجهیزات جدید را نصب میکنیم. لوله ها عوض شده، بدنه فلزی تعمیر شده، دستگاه جوشنده آب بازسازی شده است.
شرکای خارجی به ویژه ایرلند و نروژ در زمینه تجهیزات کمک میکنند. یک برنامه خوشبینانه برای بازیابی بخشی از این تجهیزات تا پایان ماه اکتبر وجود دارد. اما بازسازی کامل زمان بسیار بیشتری را می‌طلبد.
دستگاه های تبدیل کننده باید از قبل سفارش داده شود. ساختن یک دستگاه تبدیل کننده ممکن است یک سال طول بکشد. در مورد سایر تجهیزات نیز همین طور است. همچنان نصب و تطبیق این تجهیزات زمان می برد.
9 نیروگاه تولید گرما در سرزمین هایی که اوکراین کنترل می کند وجود دارد. این یکی از 6 مورد متعلق به تی تک، بزرگترین سرمایه گذار خصوصی در صنعت انرژی در اوکراین است. امکانات سایر شرکت ها نیز در شرایط مشابهی وجود دارد.
در ماه اپریل سال 2024 ما 5 موج حمله گسترده به نیروگاه های خود داشتیم و حاصل آن در یک لحظه از بین رفتن 90% ظرفیت تولید برق ما بود.
تولید گرما برای اوکراین بسیار مهم است، به ویژه در زمستان که مصرف برق بیشتر است.
نیروگاه های هسته‌ای 50-60% برق مصرفی را تأمین می کند. با این حال در زمان اوج مصرف صبح و عصر ما به توان متعادل کننده نیاز داریم که نیروگاه های برق آبی و گرمایی تأمین می کنند. بدون آنها برق قطع خواهد شد.
این شرکت ها باید این شرایط را تا پایان اکتبر یا اواسط نوامبر برای کمک به اوکراین برای پشت سر گذاشتن زمستان تلخ دیگری در جنگ فراهم کنند.
وزارت خارجه امریکا روز جمعه تحریم های جدید را علیه رسانه دولتی روسیه اعلام کرد و یک شبکه خبری کرملین را متهم کرد که با اردوی روسیه همکاری می کند و کمپاین های جمع‌آوری کمک مالی برای پرداخت هزینه تفنگ های نشان زن، لباس زره و سایر تجهیزات برای سربازانی که در اوکراین می جنگند انجام می دهد. در حالی که شبکه تلویزیون آرتی روسیه قبلاً به دلیل فعالیتش برای گسترش تبلیغات و اطلاعات نادرست کرملین با معذرت تحریم شده بود، اتهامات اعلام شده روز جمعه حاکی از آن است که نقش آن بسیار فراتر از عملیات نفوذ است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت که این شبکه موصوف به بخش کلیدی با مذرد این شبکه بخش کلیدی ماشین جنگی روسیه و تلاش های آن برای تضعیف متحدان دموکراتیک آن است. سازمان جهانی صحت روز جمعه تایید کرد که واکسین MVABN که توسط کمپانی بافرین نوردیک IS یا AS ساخته شده است با عنوان اولین واکسین امپاکس یا آبله میمون در فهرست با تایید قسمی قرار گرفته است. انتظار می رود تایید این واکسین دسترسی به واکسین آبله میمون را در مناطقی که با شیوع فوری بیماری مواجه هستند و خصوص در افریقا بهبود بخشد و با تلاش ها برای کاهش انتقال و کنترل شیوع بیماری کمک کند. به گفته یوکیکو ناکاتانی معاون مسئول مؤسسه جهانی صحت، تاییدی این واکسین تدارکات توسط ادارات بین المللی و همچنان تاییدی نظارتی ملی را سرعت می بخشد. رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که آن کشور روز شنبه یک ماهواره را با راکتی که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این کشور ساخته شده بود به فضا پرتاب کرد. این تازه ترین اقدام برای برنامه است که غرب بیم دارد تهران را در پیشبرد برنامه میزایل بالستیک آن کشور کمک کند. ایران این پرتاب را که دومین پرتاب از این نوع است موفقیت آمیز توصیف کرد، اما موفق بودن این پرتاب به طور مستقل به گونه فوری تایید نشده است و مقامات ایرانی بلافاصله فیلم یا جزئیات دیگری را ارائه نکردند. ترکیه مشغول توسعه گسترده نیروی بحری خود می باشد تا به یکی از بزرگترین قدرت‌های بحری اروپا تبدیل گردد. این کار زنگ خطر را برای برخی همسایگان آن به صدا درآورده است. اما انقره تأکید دارد که این کارش به طور محض برای مقاصد دفاعی است و مقصود از آن توانمندسازی و عمل کردن بر تعهدات فزاینده منطقه‌ای ترکیه می باشد. گزارش دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول را محمد احمدی تقدیم می کند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اخیراً مدرن ترین زیردریایی جدید ترکیه را رسماً افتتاح و شامل خدمت نیروی بحری آن کشور کرد. در کنار یک کشتی هلیکوپتر بردار، کشتی های جنگی نو و بیشتر از 10 کشتی جنگی دیگر زیر ساخت، همه بخشی از سیاست اردوغان برای تبدیل کردن ترکیه به بزرگترین نیروی بحری اروپا است.
این به نفع آژندای سیاسی است، نفوذ بر آبها از قطر تا سومالیا و لیبیا. بنابراین این دیدگاهی است. برای نیروهای بحری این به معنی نقش بزرگتر در دفاع از کشور است که با تعریف دوباره دیگر دفاع از قلمرو نمی باشد، بلکه دفاع پیشاپیش از ماورای ابحار است.
ترکیه پایگاه‌هایی در قطر، لیبیا و سومالیا دارد که با آن کشورها توافق بحری دارد. انقره میگوید که توسعه بحری بخشی از رسیدگی به تهدیدات فزاینده منطقه‌ای و کمک به عملی کردن به تعهدات در قبال ناتو است.
وقتی شما به یک تصویر از وضعیت کنونی نظر می اندازید، تمام نقاط منازعات در اطراف ترکیه در بحیره سیا، در مدیترانه و همچنان بحیره سرخ است. در نتیجه ما می توانیم بگوییم که اصلی سازی اکنون ترکیه البته که به نفع ناتو و امنیت متحدان غربی است، در نهایت به نفع امنیت نفت و همچنان تقویت آزادی سفرهای بحری می باشد.
اما توان روبه رشد بحری ترکیه نگرانی هایی را در یونان، کشور همسایه، سبب شده است که با ترکیه در بحیره های اجین و مدیترانه اختلافات ارضی دارد و اسرائیل نیز از توسعه بحری ترکیه و ارسال درون ها به منطقه تحت کنترل ترکیه در شمال قبرس اظهار نگرانی کرده است.
من فکر میکنم که برخی از این تعامل بحری بزرگتر و نقش نظامی بزرگتر در شمال قبرس، پایگاه درون در شمال قبرس است. برخی از این چیزها همچنین علیه اسرائیل هدایت خواهد شد و این به این معنی نیست که تقابل مستقیم صورت خواهد گرفت، بلکه به این معنی است که اردوی اسرائیل باید آن را در محاسبه خود در نظر بگیرد.
یونان نیز در حال عصری سازی نیروی بحری خود می باشد و به تهدید ترکیه اشاره می کند. تحلیلگران ترکی می گویند که انقره نگران حضور بحری روبه رشد اسرائیل در شرق مدیترانه است.
این یک سلسله علت و معلول است، به خاطر که ترکیه یک نیروی بحری تازه در پاسخ به تهدیدات در حال ظهور ساخت. حالا همسایگان آن کشور با تهدیدات توانمند بحری ترکیه روبرو هستند. این همان چیزی است که ما آن را رقابت تسلیحاتی می نامیم و این رقابت تسلیحاتی متاسفانه به خیر نمی انجامد.
کشتی سازان ترکی با تمام توان برای نائل شدن به تقاضاهای روبه رشد نیروی بحری این کشور مشغول کار هستند که تحلیلگران میگویند احتمالاً تنها به بیم و بدگمانی همسایگان ترکیه از مقاصد انقره بیفزاید. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدا آمریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا، صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بینندگان محترم، برنامه دری در اینجا به پایان میرسه. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود و دیگران باشین. شب روزتان بخیر.